أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر دو خطاب تضاهم ملاکی داشتند، آیا در فرض تعارض حکم به تساقط این دو خطاب می شود یا حکم به تساقط این دو خطاب نمی شود؟ در تعارض محض که دو خطاب با هم متعارض محض هستند، بدون اینکه احراز کنیم وجود ملاک را در این دو خطاب، دو مبنا هست. یک مبنا، مبنای صاحب کفایه هست که قائل هست به تساقط فی الجمله، یعنی هر کدام از این دو خطاب تفصیلاً حجت نیستند، ولیکن احد الخطابین لا به عینه حجت هست. مثلا دلیلی آمد گفت یجب و اکرام العالم الفاسق، دلیل دیگری گفت یحرم و اکرام العالم الفاسق. ما احراز نکردیم وجود ملاک وجوب و حرمت را در اکرام عالم فاسق. این خطابین متعارضین به نحو تعارض محض هستند. صاحب کفایه قائل به تساقط فی الجمله است در آن، یعنی میگه احد الخطابین میدانیم دروغ است، اما خطاب آخر که معلوم نیست دروغ باشد. فالخطاب الآخر حجتون بلا تعین له واقعا، هیچ تعین واقعی هم ندارد که اون خطاب آخر غیر از اون خطاب معلوم الکذب اجمالا کدام است، ولی به همین عنوان حجت اثرش اینه که نفی ثالث میکنیم، میگیم اکرام عالم فاسق مباح نیست، یا واجب است یا حرام. مبنای دوم که مبنای بسیاری از بزرگان از جمله مرحومای خویی و استاد هست و در بحوث هم این رو پذیرفتن، تساقط مطلق هست، یعنی این دو خطاب کلن از حجیت ساقط می شوند، حتی نفی ثالث هم با آن نمی شود. محتمل است اکرام عالم فاسق نه واجب باشد نه حرام، مباح باشد. طبق این مبنای تساقط مطلق که مبنای صحیح هست در متعارضین بالذات، ما همین رو اختیار کردیم، رجوع می کنیم اولا به عام فوقانی. اگر عام فوقانی در بین بود می گفت یستحب و اکرام العالم، به او رجوع می کنیم، ولو این عام فوقانی مخالف هست با مضمون هر دوی این خطاب ها. و اگر عام فوقانی نداشتیم رجوع می کنیم به اصل عملی، که چه بسا این اصل عملی هم مخالف هست با مفاد هر دو خطاب، چون اصل براءت و اصالت الحل جاری می شود که هم مخالف است با وجوب هم مخالف است با حرمت. در بحوث گفتن اگر دو خطابی بودند که در حکم فعلی با هم تعارض کردند، اما احراز کردیم وجود ملاک را در این دو حکم که می شوند متزاحمین ملاکی، اینجا ما چون احراز کردیم ملاک را، نمی توانیم به طور 100% بگوییم که به عام فوقانی یا اصل عملی رجوع کنید ولو مخالف هر دو خطاب باشد. بعد دو مثال می زند. مثال اول در بحوث می گویند اگر یک خطاب گفت یجب القیام، خطاب دیگر گفت یجب الجلوس، زدان دائمیان هستند قیام و جلوس. در امر به زدین دائمیین دو مبنا بود. یک مبنا این بود که تعارض بین اطلاق این دو خطاب هست نه بین اصل این دو خطاب، یعنی نتیجه تعارض بین اطلاق الخطابین و تساقط اطلاق این دو خطاب این می شود که بگوییم ان لم تجلس فقم، ان لم تقم فجلس، می شود تأخیر. اما اگر قائل بشیم کما هو صحیح که تعارض بین اصل این دو خطاب است نه فقط اطلاق این دو خطاب، در بحوث گفتن مبادا بگید تعارضا تساقطا، من نه قیام می کنم نه جلوس می کنم، چون مبنای من در تعارض تساقط مطلق است، نه مبنای صاحب کفایه که می گفت احد الخطابین لا بعینه حجتون. مبنای صاحب کفایه نتیجهش اینه بگیم احد هذین الخطابین حجتون لا بعینه، علم اجمالی پیدا می کنیم که یا قیام واجب است یا جلوس، باید موافقت احتمالیه بکنیم چون موافقت قطعیه ممکن نیست. مبادا بگویید چون مسلک صحیح تساقط مطلق است در باب تعارض، ما بعد از تعارض این دو خطاب اصل براءت از وجوب قیام و اصل براءت از وجوب جلوس جاری می کنیم، نه قیام می کنیم نه جلوس. نه خیر، شما می دانید که قیام و جلوس مشتمل بر ملاک هستند. از کجا می دانید بحث دیگریست. فرض این است که تزاحم ملاکی بین این دو خطاب فرض شد، یا از خارج می دانید یا این که دلالت التزامیه این دو خطاب را بر وجود ملاک حجت می دانید و معتقدید که بلا معارض هست. شما حق ندارید که تفویض کنید ملاک معلومه در بین را، می دانید که قیام محبوب مولاست چون ملاک معلوم است، یعنی محبوب بودن قیام معلوم است، جلوس ملاکش معلوم است، یعنی محبوب بودنش معلوم است. منتها اصل براءت جاری میکنید از تعین قیام، اصل براءت جاری میکنید از تعین جلوس، اما حق ندارید هر دو را ترک کنید، چون علم پیدا میکنید که محبوب مولا را ترک کردید. خب این مثال اشکالش همونه که ما دیروز هم اشاره کردیم که صرف محبوب بودن لزوم امتثال نمیاره. محبوب لا یرضی المولا به ترکه، او عقلا تنجز دارد و لزوم امتثال دارد. ما میدانیم که یکی از این دو محبوب لا یرضی المولا به ترکه، که این را میدانیم. شاید یک ضد ثالثی، نه قیام نه جلوس، ضد ثالث، او محبوب مولا باشد. وقتی خطاب این تساقط کردن مطلقا، یعنی نمیتونیم بگیم که یکی از این دو محبوب لا یرضی المولا به ترکهی، شاید شیء ثالث، ضد ثالث محبوب لا یرضی المولا به ترکهی باشد، یا نه ضد ثالثی هم هست در حد همین قیام و جلوس که مولا به همه اینها حب دارد. چه میدانی؟ فرض این است که خطاب یجب القیام با خطاب یجب الجلوس تعارض و تساقط کرد. فرض این است که تساقط مطلق را قائلیم، یعنی احتمال کذب هر دو خطاب را میدهیم. مبنای تساقط مطلق اینو میگه، ولی مبنای صاحب کفایه رو بگید که تساقط فی الجمله احد الخطابین معلوم الکذب است و الخطاب الاخر مشکوک الکذب است، مشمول دلیل حجیت خبر ثقه است، که صاحب کفایه میگوید که بحثی نداریم، بنابر مبنای صحیح که در خطابین متعارضین قائل به تساقط مطلق بشویم که مختار جمعی از بزرگان هست. طبق این مسلک مختار جمعی از بزرگان که ما هم قائلیم طبعا لهم، خب شاید نه قیام واجب است نه جلوس، نه قیام محبوبی است که لا یرضی المولا به ترکه، نه جلوس محبوبی است که لا یرضی المولا به ترکه. مولا شاید راضی است هم به ترک قیام هم به ترک جلوس. شاید یک ضد ثالثی هم هست، او هم محبوب است، او هم ملاک دارد. چه میدانیم؟ شاید او را گفته است به ما نرسیده است، شاید شارع این، شاید شارع ضد ثالث را هم گفته است به ما خبرش نرسیده است. یک نکته عرض کنم، اگر از خارج بفهمیم که ملاک در قیام و جلوس هست، ملاک نه به معنای مصلحت، در بحوث که مراد از ملاک یعنی محبوب بودن، اگر از خارج بفهمیم، خب حالا جای این بود که بحوث بگه خب فهمیدیم که قیام محبوب است و لولا المزاحم لازم التحصیل است، جلوس هم محبوب است و لولا المزاحم لازم التحصیل است، پس هر دو را نمیتوانیم تحصیل کنیم، احدهما را تحصیل کنیم، که ما اشکال کردیم، گفتیم محبوبی که احراز نمی کنیم لا یرز المولا به ترکه لازم و تحصیل نیست عقلا. اما این را بدانید اگر از خارج احراز نکنیم ملاک را، احراز ملاک در یجب القیام و یجب الجلوس از خود خطاب درست نیست، چون تعارض می کنند. یجب الجلوس نفع می کند که یجب الجلوس نفع می کند محبوب غالب بودن قیام را. یجب القیام هم نفع می کند محبوب غالب بودن جلوس را. محبوب مساوی بودن را هم نفع می کند، چون اگر محبوب مساوی بود قیام با جلوس، چرا گفت یجب الجلوس؟ بله، یجب الجلوس با محبوب ضعیف بودن قیام تنافی ندارد. یجب القیامم با محبوب ضعیف و مغلوب بودن جلوس تنافی ندارد. کسی که قائل است به اینکه از دلالت التزامیه می شود ملاک را کشف کرد، دو تا محبوبیت مغلوبه کشف میشه. قیام یک محبوبی است که نه مساوی بودنش با جلوس ثابت شده نه غالب بودنش، چون یجب الجلوس نفع می کند محبوبیت قیام را در حد محبوب مساوی یا محبوب غالب. چون اگر محبوب مساوی یا غالب بود که نمی گفت یجب الجلوس. بله، نفع نمی کند محبوبیت مغلوبه قیام را، و همینطور یجب القیام نفع نمی کند محبوبیت مغلوبه جلوس را. فرض این است که خطاب یجب القیام با یجب الجلوس در اصل با هم تعارض دارند. فرض اینه طبق این مبنا داریم صحبت میکنیم که ما هم همین مبنا رو اختیار کردیم. گفتیم عرف این دو خطاب را در متعارض میداند در اصل دو خطاب. مگر عرض می کنم همین مقدار رو هم وحوس بگن کافی است برای حکم که محبوب مغلوب بودن قیام که معارض ندارد. اگر دلالت التزامی حجت باشه ثابت میشه قیام محبوب است ولو محبوب مغلوب جلوس، جلوس هم محبوب است ولو محبوب مغلوب قیام. خب این مقدار هم اصل محبوب بودن ولو در حد مغلوب در قیام و اصل محبوب بودن ولو در حد مغلوب در جلوس ثابت بشه، اگه لابد بحوث میگن همین مقدار کافی است برای حکم عقل به لزوم امتثال، که ما قبول نداریم این را. یک نکته هم عرض کنم، مثال دوم بحوث رو بررسی کنیم. نکته که میخوام عرض کنم اینه، این که کسی قائل بشه به این که دلالت التزامیه یجب القیام بر وجود ملاک در قیام ولو همون محبوبیت ولو به اندازه محبوبیت مغلوبه، این حجته. و همینطور یجب الجلوس دلالت التزامیش بر محبوبیت جلوس ولو در حد محبوبیت مغلوبه حجته. بخواد از این دو خطاب کشف ملاک بکنه، این با مبنای تساقط مطلق خطابین سازگار نیست. کسی که قائل میشه به تساقط مطلق خطابین، یعنی دلالت التزامیه را تابع دلالت مطابقیه میداند، و الا اگر دلالت التزامیه را تابع دلالت مطابقیه نداند، بگه دلالت مطابقیه که تعارض کرد و تساقط کرد از حجیت افتاد، ولی دلالت التزامیه حجته، این دیگه نمیتونه قائل به تساقط مطلق خطابین متعارضین بشه، چون دلالت التزامیه این دو خطاب در نفی ثالث، این حجت بلا معارضه. قول به تساقط مطلق یعنی انکار حجیت دلالت التزامیه بعد از سقوط دلالت مطابقی از حجیت، و لذا نمیشه کسی بگه ما طبق مبنای تساقط مطلق خطابین متعارضین میخواییم بحث کنیم که نفی ثالث هم نمیشود کرد، ولیکن دلالت التزامیه خطاب یجب القیام و یجب الجلوس را بر وجود ملاک در قیام و جلوس میپذیریم. این جمع بین متحافتینه. چرا؟ برای اینکه کسی که قبول کنه دلالت التزامیه خطاب بر وجود ملاک حجت است ولو بعد از تعارض مدلول مطابقی، خب این دیگه نمیتونه مبنای تساقط مطلق رو قائل بشه، چون دلالت التزامیه نفی ثالث میکند. نفی ثالث میکند یعنی میگوید که این که نه قیام واجب باشد نه جلوس، این درست نیست. این دلالت التزامیه خطاب دیگه. دلالت التزامیه خطاب یجب القیام و یجب الجلوس اینه که این که نه قیام واجب باشد نه جلوس، یعنی کلیهما منتفی باشد، این درست نیست. این مدلول التزامیه. این مدلول التزامی، خب اگر دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه نباشه در حجیت، خب دیگه معنیش اینه که من حجت دارم که یکی از این دو واجب است. این که بگیم هیچ کدام واجب نیست خلاف دلالت التزامی است. بنابراین نتیجه میگیریم قول به تساقط مطلق در خبرین متعارضین که نتواند نفی ثالث بکند، یعنی عدم پذیرش حجیت دلالت التزامیه. پس صحیح نیست کسی بگه ما ملاک رو در یجب القیام و یجب الجلوس از خود این خطاب میفهمیم و بعدم بگه بنابر مسلک تساقط مطلق حکم این یجب القیام و یجب الجلوس با جاهای دیگر فرق میکنند. این دو تا مطلب با هم سازگار نیست، این رو توجه داشته باشید. کسی که قائل به تساقط مطلق یجب القیام و یجب الجلوسه، میگه شاید نه قیام واجب باشد نه جلوس، این یعنی دلالت التزامیه را حجت نمیداند بعد از سقوط دلالت مطابقیه، و منحصر میشه احراز ملاک به اینکه از خارج احراز کنه. دقت کنید، کسی که از خطاب میخواد کشف ملاک بکنه، یعنی دلالت التزامیه را تابع نمیدونه در حجیت. کسی که دلالت التزامیه رو تابع ندونه، میگه حجتون ولو بعد سقوط دلالت المطابقیه، این نمیتونه قائل به تساقط مطلق بشه در خبرین متعارضه. مثل مرحوم شیخ باید بشه. مرحوم شیخ نفی ثالث میکرد. اگر یک خطاب میگفت یجب القیام، یک خطاب میگفت یجب الجلوس، میگفت من به دلالت التزامیه این دو خطاب میگویم احتمال این که هیچ کدام واجب نیستن را ندهید. خب پس قول به تساقط مطلق یعنی دلالت التزامیه بعد از سقوط دلالت مطابقیه حجت نیست، حجت نبود، پس با این خطاب یجب القیام نمیشه کشف ملاک کرد. بله تساقط مطلق یعنی هیچ کدام از این دو خطاب حجت نیستند، لا تعیناً ولا به اون نحو که مرحوم صاحب کفایه گفت، که گفت عهد الخبرین حجت لا بینه، که تساقط مطلق یعنی نفی ثالث هم نمیتوانیم بکنیم. خب اما مثال دوم، مثال دوم که در بحوث زده میگه اگر مولا خطابی ازش به ما برسه که یجب تصدق علی کل فقیر، خطاب دوم بگه یحرم التصدق علی الفقیر القادر علی الکسب، اکثر افراد فقیر هم قادر بر کسب هستند. خب تعارض رخ میده بین این دو خطاب، چون خطاب دوم مستوعب اکثر افراد خطاب اول هست و این در حکم تباین هست بین این دو خطاب. خب در بحوث گفتن که اگر احراز بشه ملاک در این دو خطاب، تزاحم ملاکی بشه، من حق ندارم اون فقیری که قادر بر کسب نیست به او صدقه ندم. چرا؟ برای اینکه ملاک رو به احراز کردم. ملاک در تصدق علی کل فقیر ثابت است و اون ملاک مزاحم که میگفت یحرم التصدق علی فقیر قادر علی الکسب در مورد این فقیر عاجز از کسب نیست، ولذا عقل میگه که تصدق بر فقیر عاجز از کسب محبوب مولاست طبق خطاب اول که یجب التصدق علی کل فقیر، و مبغوض مولا نیست چون مشمول خطاب یحرم التصدق علی کل فقیر قادر علی الکسب نیست، ولو خود این دو خطاب تعارض و تساقط کردند چون کالمتباینین بودند. این هم به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای این که وقتی که عرفاً این دو خطاب متباینند در مدلول التزامی هم متباینند، کأنه یک خطاب میگه التصدق علی کل فقیر محبوب للمولا، خطاب دوم میگه التصدق علی اکثر الفقراء مبغوض للمولا، اینا با هم جمع نمیشه. مگه میشه فعل واحد هم محبوب مولا باشد هم مبغوض مولا. بگیم التصدق علی کل فقیر محبوب للمولا، این هم می شود بر فقیری که عاجز از کسب است. خب این حمله بر فرد نادر است. بله، اگر از خارج احراز کردید محبوب بودن تصدق علی کل فقیر را، خب اون وقت بحث دیگری است. اونجا هم ما حرف داریم، ما میگیم محبوب بودنش محرز است، اما محبوب لا یرز المولا به ترکم محرز است، اون که محرز نیست. ولیکن از این مطلب غمزه این میکنیم، اگر بخواهید از خطاب یجب التصدق علی کل فقیر ملاک و محبوب بودن تصدق بر این فقیر عاجز از کسب را بفهمید، نخیر در مرحله کشف از محبوبیت هم با هم تعارض میکنن. اینجا که عنوان واحده، حتی با تعدد عنوان ما اینو میگیم، یجب التصدق علی کل فقیر یحرم الاضرار بالمجتمع، و تصدق بر فقیر قادر بر کسب اضرار به مجتمع هست، گداپروری هست. بازم ما میگیم تعارض میکنن. چرا؟ چون تعدد عنوان در جایی به درد میخوره که خطاب وجوب صرف الوجودی باشه نه انحلالی، مثل توزع لا تخصم. صرف الوجود وضوع مطلوب و محبوب است، غصب مبغوض است، مجمع میشه وضوع به ماء مغصوب. اما در جایی که وجوب هم انحلالی است، یجب التصدق علی کل فقیر، تصدق بر هر فقیری محبوب مولاست، اضرار به مجتمع به نحو انحلال مبغوض مولاست، خب تصدق بر فقیر قادر بر کسب نمیتونه هم محبوب مولا باشه هم مبغوض مولا. این که در اجتماع امر و نهی میشد صرف الوجود وضو محبوب مولا باشه، غصب مبغوض مولا باشه، چون یکی صرف الوجودی بود نه انحلالی. اینجا هر دو خطاب انحلالی هن. حالا این خطاب، بله یجب، ببینید حالا این خطاب ها که فرض اینه که ببینید حالا یجب الاضرار بالمجتمع، حالا ما بحث این که نسبت عموم من وجه، از اون جهت وارد بحث نمیشیم. میخواییم بگیم نهی از تصدق بر فقیر قادر بر کس به عنوان ثانوی، اینو حساب کنید، به جای عنوان اولی عنوان ثانوی بگذارید. عنوان ثانوی که گذاشتید بازم اشکال ما هست. فکر نکنید چون عنوان واحده ما اشکال میکنیم، عنوان هم متعدد بود ما اشکال میکنیم. حالا تو این مثال چون اضرار به مجتمع غیر از مثال تصدق مثالهای دیگری دارد، نسبت عموم منوج هست، ما وارد اون بحث نمیشیم. خب از این بحث بگذاریم. قبل از این که ما همینو میگیم، ما میگیم تصدق علی کل فقیر محبوب للمولا، التصدق علی اکثر الفقراء مبغوض للمولا، اینا با هم جمع نمیشن. چون حمله بر فرد نادر میشود ما بگیم مراد ما از التصدق علی کل فقیر محبوب للمولا اون تصدق بر فقیری است که نادر است، که عاجز است از کسب. فرقی نمی کند، مدلول التزامی هم حمله بر فرد نادر بشود قبیح است. خب از این تنبیه گذشتیم. قبل از این که دو تنبیه دیگر هست بحث کنیم، یک استدراکی بکنم از بحث تزاحم در واجبات ضمنیه. ما در واجبات ضمنیه تو این دوره یک مشکلی پیدا کردیم که مانع شد قائل بشیم به جریان اصالت البراءه از شرطیت تعیینیه مثلا وضوء و شرطیت تعیینیه طهارت از خبث. در اون مثالی که من هم محدثم هم بدنم نجس است، آب کافی به اندازه رفع حدث و رفع خبث ندارم، گفتیم این تزاحم در واجبات ضمنیه است، تعارض عملا می کند دلیل توزع لسلاتک با دلیل تحر جسدک لسلات. ولیکن چون اصالت العموم میگه شما میدانی یکی از این دو عموم کاذب است و شرط تعیینی نیست، این که نداری هیچ کدام شرط تعیینی نیست، بگو یکی از این دو شرط تعیینی است، حجت اجمالیه پیدا میکنیم بر شرطیت تعیینیه احدهما و این مانع میشه از جریان اصل براءت از تعیینیت وضوء و اصل براءت از تعیینیت تطهیر من الخبث، چون برخلاف این حجت اجمالی است. این مطلبی بود که گفتیم، ولیکن این مطلب جواب داره. با این جواب ما برمیگردیم به همون مبنای سابق که موافق آی خویی و استاد بود و موافق آی سعد بود که در دوران و در واجبات ضمنیه اصل براءت از شرطیت تعیینیه این دو شرط جاری می شود. خب توضیح و ذالک، این که ما گفتیم من می دانم یکی از این دو خطاب کاذب است ولی انشاء الله خطاب دیگر صادق است و یکی از این دو شرط تعیینی است، آقا شما می دانید یکی از این دو کاذب است، یعنی می دانید تعیینیتش کاذب است، یعنی هر دو خطاب شرط تعیینی نیستن در این حال، چون تکلیف به غیر مقدور می شود. اما همون خطابی که میگی من اجمالا می دانم کاذب است، اصل شرطیتش هم کاذب است، از کجا؟ شما که میگویید من میدانم، یا خطاب توزع لسلاته که میگه انا شرطون تعینی این کاذب است، یا خطاب تحر جسدک لسلات که میگه انا شرطون تعینی، بله میدانم اون اطلاقش که اقتضاء تعینیت میکند کاذب است، اما اصل خطاب که اقتضاء شرطیت میکند و هم کاذب است، شاید هر دو شرط باشن به نحو تخییر. پس این که ما میگوییم ان شاء الله خطاب دوم که میگوید خطاب دوم لا به عینه، خطاب دوم صادق است و یکی از این دو شرط تعیینی هست، معارضه میکنه با اصل اون خطاب اول که اصل شرطیت رو اثبات میکنه. شما میگید من میدانم یکی از این دو خطاب یا توضیح یا تهر کاذب است، یعنی تعیینی نیست اما شرط هم نیست. خب شرطیت او با شرطیت تعیینیه خطاب آخر قابل جمع نیست، چون اگر یکی از این دو خطاب شرط تعیینی باشد دیگری اصلا نباید شرط باشه، لا تعیینن ولا تخیرن، چون شرطیت تعیینی یکی از این دو مساویست با عدم شرطیت دیگری رأسن. چون تعیینن شرط نیست، تکلیف به غیر مقدور لازم میاد اگه شرط باشه. تخیرن شرط نیست، چون نمیشه که یکی تخیری باشه دیگری تعیینی. پس شما که میگید انشاء الله یکی از این دو خطاب صادق است، حرفی نیست، یعنی شرط تعیینی است. معارضش اینه که همون خطاب اول که معلوم الاجمال از کاذب بودنش، تعیینی بودنش کاذب است، نسل شرط بودنش. خب اون خطاب میگه انا شرطون، خطاب آخرم میگه انا شرطون تعیینیون، و ما علم اجمالی داریم به کذب یکی از این دو. نمی شود یکی از این دو شرط باشد ولو به نحو تأخیر و دیگری شرط تعیینی باشد، چون دیگری که شرط تعیینی باشد یعنی اون خطاب اول شرط نیست ولو تأخیرن، چون شرط تأخیری دو عدل داره. نمیشه من شرط تعیینی باشم رقیبم شرط، من شرط تأخیری باشم رقیبم شرط تعیینی، نمیشه. اگه رقیبم شرط تعیینیه من هیچ کارم، اگه من شرط تأخیرم رقیبم هم شرط تأخیریه. ولذا اصالت العموم که میگه الخطاب الاخر صادقان، معارض داره. معارضش اینه که همون خطاب اول که معلوم الکذب است اجمالا، تعیینی بودنش معلوم الکذب است، اصل شرطیتش که معلوم الکذب نیست، اصالت الحجیه در شرطیتش تعارض میکنه با این، تساقط میکنن. رجوع میکنیم به اصل براءت، فستهی المرجعیت و اصالت البراءه فی دوران الامر و التزاهم فی الواجبات الضمنیه. خب تنبیه، دو تنبیهی که مونده انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم.